نقد هنری.
بخش مهم دیگری از مباحثات فلسفی درباره هنرها متوجه روش‌ها و توجیهات اقسام گوناگون مطالبی بوده است که درباره هنر می‌نویسند. یکی از مهمترین مباحثات در این عرصه ناظر به این مطلب بوده که مقاصد یا نیات اظهار شده ی هنرمند تا چه حد در تفسیر انتقادی اثر هنری ربط و مناسبت دارد.
قصد پرهیزی.
به گفته ی اصحاب قصد پرهیزی، ما باید تنها به مقاصد بیان شده در خود اثر هنری توجه کنیم. هر آنچه از یادداشت‌های روزانه، مصاحبه‌های انجام گرفته با هنرمندان، بیانیه‌های هنری و امثال آنها گردآوری می‌شود، مستقیماً ربطی به عمل تفسیر انتقادی اصیل ندارد. چون این اطلاعاتی بیشتر با بررسی خصوصیات روانی هنرمندان مناسبت دارد. روانشناسی فی نفسه موضوع جذابی است و میتواند درباره سرچشمه‌های آثار هنری آگاهی فراوانی به ما ارزانی کند. ولی سرچشمه اثر را نباید با معنای آن خلط کنیم. سر و کار نقد تنها باید با قرائن درونی اثر، قرائن مندرج در اثر باشد. احکام شخصی درباره اینکه نیت و مقصود هنرمند چه بوده است، بیرون از اثر جای می‌گیرند و بنابراین ربطی به نقد اصیل ندارند. اصحاب قصد پذیری همچون ویلیام ویمست و مونرو بیردزلی که در دهه 1940 قلم می زدند، خطای مفروض تکیه بر قرائن بیرونی را مغالطه قصدی می نامیدند. در دفاع از خانش های دقیق و پرطول و تفصیل متون ادبی و تحلیل های دقیق سایر آثار هنری از این نگرش قصد پرهیزانه استفاده می کنند. نگرش یاد شده بر این رأی استوار است که آثار هنری به اعتباری همگانی هستند و هنرمندان هنگامی که آنها را آفریدند نباید بیش از سایر افراد تفسیر این آثار را تحت اختیار خود بگیرند. اخیراً کسانی مانند رولان بارت که منادی مرگ مؤلف بودند، به لسان مجاز دعوی مشابهی کردند. منظور آنها از این سخن تا حد این است که وقتی متنی ادبی در انظار عمومی ظاهر می شود، بر خواننده است که آن را تفسیر کند. مؤلف را دیگر نباید صاحب حقی انحصاری و موضعی ممتاز در این خصوص دانست. یکی از نتایج این نگرش آن است که متون مهمتر از پدید آورندگان آنها به شمار می آیند و نقش منتقد رفعت پیدا می کند. تفسیر خواننده است که معنای متون را می آفریند، نه مقاصد نویسنده. بدین قرار نگرش قصد پرهیزانه مدعایی است در این باره که از میان جوانه به اثر کدام ها در ارزیابی انتقادی آن ربط و مناسبت دارند.
نقد قصد پرهیزی.
نظری خطا درباره قصد.
یکی از انتقادهایی که نسبت به موضع قصد پرهیزی ابراز شده این است که قصد پرهیزی بر نظری خطا درباره چیستی مقاصد متکی است. تلقی آن از مقاصد چنان است که گویی آنها در همه حال رخدادهای ذهنی هستند که درست پیش از آن که دست به کاری بزنیم حادث می شوند. واقع امر این است که بسیاری از فلاسفه بر این عقیدند که معمولاً طریقی که ما کارها را انجام می دهیم متضمن مقاصدی است. این طور نیست که مقاصد به سادگی جدا از خود اعمال باشند. بدین قرار، وقتی من از روی قصد چراغ را روشن می کنم، ناگزیر نیستم که درست قبل از دست بردن به طرف کلید رخدادی ذهنی را تجربه کنم. ممکن است این رخداد ذهنی در همان حال که به طرف کلید دست می برم حادث شود و مجرد عمل دست بردن به طرف کلید در بردارنده این قصد است. با این حال، این سخن به راستی استدلال قانع کننده ای علیه قصد پرهیزی نیست. زیرا چیزی که اصحاب قصد پرهیزی به آن ایراد می گیرند، صرف منوط کردن نقد به مقاصد نیست، بلکه منوط کردن آن به هر چیزی است که نسبت به اثر هنری بیرونی باشد. ایشان با کمال میل، مقاصدی را که به واقع در اثر مندرج هستند مرتبط با نقد تلقی می کنند.
وارونه‌گویی.
ایراد دیگری که به موضع قصد پرهیزی گرفته شده و ایراد کاری تری است بدین قرار است که برخی انواع صناعت‌های هنری نظیر وارونگویی مستلزم درک مقاصد هنرمند است. در بسیاری از موارد اینها مقاصدی بیرونی اند. وارونگویی یعنی اینکه چیزی را بگوییم یا تصویر کنیم ولی منظورمان معنای مخالف آن باشد. مثلا وقتی دوستی میگوید روز خیلی خوبی است، ممکن است روشن نباشد که منظورش معنای حقیقی این جمله است یا معنای وارونه یا طعنه آمیز آن. یک راه برای مشخص کردن منظور او این است که به چیزهای نظیر سیاقی که این حرف در آن بیان شده است نظر کنیم. مثلا آیا در آن روز بارانی سیل‌آسا می‌باریده است؟ راه دیگر این است که به لحن بیان این جمله توجه کنیم. ولی اگر هیچ کدام از این قرائن مسئله را حل و فصل نکرد، طریقی بدیهی برای پیدا کردن جواب این است که از گوینده این حرف بپرسیم آیا منظورش وارونگویی بوده؟ به عبارت دیگر به مقاصد بیرونی متوسل شویم. در برخی موارد استفاده از وارونگویی در هنر، قرائن بیرون از اثر ممکن است در مشخص کردن معنا مقرون به فایده کثیری باشد. به نظر معقول نمی آید که این منبع کسب اطلاعات درباره اثر هنری را به تمام و کمال از نظر دور بداریم. اصحاب قصد پرهیزی احتمالاً در جواب می گویند که اگر وارونگویی از طریق تحلیل دقیق اثر به راحتی قابل فهم نباشد، ربط و مناسبتی در نقد ندارد، زیرا سر و کار نقد با آن چیزی است که جنبه همگانی دارد. هر گونه وارونگویی که مبتنی بر مقاصد بیرونی هنرمند باشد، به قدری شبیه رمزی نهانی است که دیگر اهمیت چندانی ندارد.
دیدگاهی بسیار تنگ دامنه درباره نقد هنری.
ایراد سومی که به قصد پرهیزی گرفتند، این است که نگرش آن به ماهیت نقد هنری بسیار تنگ نظران است. نقد خوب هنری از هر قرینه دستیاب بهره می گیرد. خواه آن قرینه در درون اثر مورد نقد باشد، خواه در بیرون آن. وضع قواعد سفت و سختی از قبل درباره اقسام قرائنی که می توان در پشتیبانی از آرای نقادانه خیش از آنها استفاده کرد، عملی است که منتقد را به محدودیت فراوان دچار می سازد.
اجرا، تفسیر، اصالت.
اجرای آثار هنری ممکن است مسائلی فلسفی پیش آورد که از پاره جهات شبیه مسائل فلسفی مطرح در عمل نقد هنری است. هر اجرایی تفسیری از اثر اجرا شده است. وقتی اثر هنری متعلق به دوره‌ای بسیار قدیم باشد، دشواری ها و اشکالات خاصی پدید می آید. در اینجا مورد اجرای آثار موسیقایی متعلق به قرون گذشته را به عنوان مثالی برای این مطلب بررسی می کنم. ولی استدلال های مشابه آن را می توان در مورد مثلا اجراهای درست نمایشنامه های شکسپیر از حیث تاریخی نیز به کار برد.
اصالت تاریخی در اجرا.
در سالهای اخیر شمار کنسرت ها و برنامه های ضبط شده ای که در آنها نوازندگان و آهنگسازان تلاش کرده‌اند اصوات دارای اصالت تاریخی ایجاد کنند، افزایش بسیار پیدا کرده است. این کار معمولاً به معنی نواختن با آن سازهایی است که در زمان تصنیف آن موسیقی وجود داشت، نه اخلاف جدید آن سازها. بنابراین، به عنوان مثال، ارکستری می‌کوشد اجرای اصیل به لحاظ تاریخی از کنسرتوهای براندنبورگ باخ به دست دهد. سازهای جدید را کنار می‌گذارد و به جای آنها از اقسام سازهایی که در روزگار باخ موجود بود با اصوات و محدودیت‌های خاص آنها استفاده می‌کند. رهبر ارکستر تا جای ممکن به تحقیقات تاریخی مراجعه می‌کند تا به تمپو و سبک اجرای معمول در روزگار باخ واقف شود. هدف چنین اجرایی بازآفرینی اصواتی است که اولین شنوندگان باخ شنیدند، به گونه‌ای که اصوات این بازآفرینی تا جای ممکن به اصل آنها شبیه باشد. این قبیل اجراها در عین حال که به وضوح در مورخ هنر علاقه فراوان برمی‌انگیزند، مسائل فلسفی مهمی درباره شأن اجراهای متفاوت یک اثر هنری پدید می‌آورند. استفاده از واژه اصیل در توصیف این اجراها به طور ضمنی می‌رساند که اجراهایی که به وسیله سازهای جدید و امروزی صورت می‌گیرد، به نحوی از آنها غیر اصیل است. معنای ضمنیش این است که اجراهای اصیل به طرز چشمگیری بهتر است. این امر مسئله‌ای پیش می‌آورد و آن اینکه آیا در اجراهای موسیقی باید این قسم اسارت تاریخی را نسب العین قرار داد؟ نسبت به این رأی که چنین کاری لازم است، انتقادهایی بیان شده است.
نقد اصالت تاریخی در اجرا،
پندار سفر در زمان.
یکی از انتقادهایی که نسبت به جنبش اجرای اصیل اقامه شده این است که اجرایی که به لحاظ تاریخی اصیل باشد غایتی است که هرگز نمیتوان به آن رسید. انگیزه این کار تلاشی ساده لوحانه است برای سفر به زمان گذشته به قصد شنیدن اصواتی که مصنف شنیده است. ولی آنچه هنرمندانی که به اجرای اصیل رو می آورند نادیدهش می گیرند این است که هرچند ما قادریم سازهای روزگاری گذشته را با موفقیت احیا کنیم، هیچگاه نمی توانیم به سادگی موسیقی هایی را که از آن زمان تا به حال تصنیف و نواخته شده است از میان برداریم. به تعبیر دیگر، هرگز نمی توانیم آن موسیقی را با گوش هایی که به لحاظ تاریخی اصیلند بشنویم. امروز روز وقتی به موسیقی باخ گوش می دهیم، به تحولات عظیمی که از روزگار او تا به حال در عرصه موسیقی حادث شده است آگاهی داریم. ما با اصوات سازهای جدید که با تکنیک های جدیدی نواخته می شوند آشناییم. موسیقی غیر تونال را شنیده ایم و صدای پیانوی جدید را بهتر از صدای ساز هارپسیکورد می شناسیم. حاصل این که موسیقی باخ نزد شنونده امروزی معنایی دارد کاملا متفاوت با معنایی که برای شنوندگان اولیه آن داشت.
نظری ساده اندیشانه درباره اجرای موسیقی.
نقد دیگری بر این اهتمام در راه اجرای اصیل به لحاظ تاریخی این است که چنین اهتمامی متضمن نظری ساده اندیشانه در خصوص اجرای موسیقی است. به موجب نگرشی که این اهتمام بر آن تکیه دارد، داوری درباره اینکه آیا اجرای خاص خوب بوده است یا نه، منحصراً مبتنی است بر ملاحظات هنری تاریخی و نه سایر ملاحظات هنری بجا و مناسب. این نگرش مجال نوازنده را برای اجرای خلاقانه موسیقی به شدت محدود می‌سازد. به جای آنکه برای نوازندگان هر نسل جدید این امکان را فراهم کند که اجرای تازه و هم‌آورد جویانه از اثر مصنف به دست دهند، اجرایی که هم به تاریخ موسیقی و هم به تاریخ اجرای آن قطعه خاص نظر دارد، موزه‌ای از اجرای موسیقی پدید می آورد.
اجراهای تاریخی ممکن است اثر را از روح آن تهی کنند.
تعلق خاطر مفرد به صحت تاریخی غالبا ممکن است از ارزش و اعتبار اجرای قطعه موسیقی بکاهد. نوازنده‌ای که خاطرش بیش از هر چیز به تاریخ مشغول است، احتمالاً نمی‌تواند حق اثر مصنف را ادا کند. اجرای قرین ظرافت و حساسیت که هدف آن به چنگ آوردن روح اثر مصنف است و نه بازآفرینی اصوات اولیه و اصیل، چیزی است که باید حق مطلب را درباره آن ادا کرد و در خصوص آن بسیار سخن گفت. این نوع دیگری از اصالت است. اصالتی است در اجرا که در این سیاق مراد از اصالت نه صحت تاریخی صرف، بلکه چیزی است شبیه صداقت و خلوص هنری.
کپی سازی و ارزش هنری.
یکی دیگر از مسائل مربوط به اصالت که مباحثی فلسفی برمی‌انگیزد این است که آیا ارزش هنری تابلوی اصل بیش از ارزش هنری بدل کاملی از آن است؟ در اینجا تنها تابلوهای کپی یا بدل را بررسی می‌کنم. ولی از هر قسم اثر هنری که به صورت شیء مادی است، مثل مجسمه، حروف چاپی، عکس و امثال آن، ممکن است بدل‌هایی وجود داشته باشد. نسخه‌های رمان، شعرها و سمفونی‌ها را نسخه بدل به شمار نمی‌آورند. با این حال، دست‌نوشته‌های اولیه این آثار را می‌توان کپی برداری کرد و نوشته هایی را که به تقلید از سبک نویسنده یا مصنفی تحریر شده است، ممکن است به دروغ به عنوان آثار اصیل وانمود کنند. در آغاز مهم است که بین دو قسم نسخه بدل یا کپی تمایز قائل شویم. این دو قسم اصلی عبارتند از کپی کامل و تابلویی که به سبک هنرمندی نامدار ترسیم شده است. کپی بی کم و کاستی از تابلوی مونالیزا در قسم اول جای می گیرد. نقاشی های وان مخرن کپی ساز به سبک ورمیر که به واقع غالب متخصصان را فریب داد، نمونه های از قسم دوم است. در این مورد نسخه اصلی در کار نبوده است که این آثار از روی آنها کپی شده باشند. پیداست که تنها دست نوشته واقعی نمایشنامه ها، رمان ها یا شعر ها را می توان به معنای اول کپی کرد. ولی هر کس که هنرمندانه از سبک نویسنده ای تقلید می کند، می تواند آثاری کپی از قسم دوم مثلا از روی نمایشنامه های شکسپیر بیافریند. آیا آثار کپی را باید به خودی خود آثار هنری مهمی به شمار آورد؟ اگر کپی ساز بتواند اثری خلق کند که متخصصان را قانع سازد که آن اثر آفریده ی هنرمند اصلی است، در این صورت مسلم است که کپی ساز به اندازه ی هنرمند اصلی چیره دست و کار آزموده است و باید هم تراز آن هنرمند به شمار آید. استدلال هایی له و علیه این موضع وجود دارد.
قیمت، فخر فروشی، یادگار.
شاید سبب این که مردم برای آثار اصل به مراتب بیش از کپی‌های خوب آنها ارزش قائل می‌شوند، چیزی جز تعلقات مالی اهالی عالم هنر نباشد. دل مشغولی به این که تابلوی چقدر می‌ارزد. اگر تنها یک کپی از هر تابلوی وجود داشته باشد، دلالان حراج می توانند هر تابلوی کپی را به عنوان چیزی منحصر به فرد به قیمت بسیار گزافی بفروشند. این امر گاهی اثر سادبی خوانده می شود. عبارتی که از نام این دلالان مشهور حراج آثار هنری مأخوذ است. اگر کپی های زیادی از تابلوی موجود باشد، قیمت هر کپی احتمالاً تنزل می کند. علل خصوص در صورتی که تابلوی اصل را به لحاظ شأن و مرتبه به هیچ وجه متفاوت با تابلوهای کپی ندانند. در این حال تابلوها به واقع در همان جایگاهی قرار می‌گیرند که تصاویر چاپی قرار دارند. در غیر این صورت شاید نه صرفاً وجه مادی عالم هنر، بلکه علاوه بر آن فخر فروشی کلکسیونرهای هنری باشد که منجر به تأکید بر تابلوهای اصل به جای تابلوهای کپی می شود. کلکسیونرها از دارا بودن شیئی منحصر به فرد حظ وافر می برند. به نزد آنها چه بسا داشتن طرح اولیه اثری از کانستبل مهمتر از دارا بودن کپی کامل از آن اثر باشد. آن هم تنها به دلیل ارزش فخر فروشانه طرح، نه به دلیل ارزش هنری آن. انگیزه دیگری که در صاحب شدن آثار اصل دخالت دارد مربوط می شود به جاذبه‌ای که این آثار به عنوان یادگار از آن بهره دارند. یادگارها به دلیل تاریخچه‌ای که دارند جذابند. تکه‌ای از صلیب واقعی، صلیبی که مسیح بر روی آن مصلوب شد، در مقایسه با سایر تکه چوب‌های معمولی جاذبه‌ای خاصی دارد. و این تنها از آن روز که عقیده دارند آن تکه چوب با تن عیسی تماس مستقیم داشته است. همینطور برای تابلوی اصل از آثار ون گوگ ارزش فراوان قائل می شوند. زیرا این تابلو شیئی است که این نقاش بزرگ بر آن دست کشیده، به آن توجه کرده، مساعی هنری خود را مصروف آن کرده و چه و چه. قیمت، ارزش فخر فروشانه و ارزش یادگار بودن ربط چندانی به ارزش هنری ندارند. اولی به کمیابی مربوط می شود. به افت و خیزهایی که در سلایق کلکسیونرها پدید می آید و دخالتهایی که دلالان هنری می کنند. حکایت دومی حکایت همچشمی اجتماعی است. سومی جنبه روانشناسانه دارد و مربوط می شود به تلقی ما از چیزها. حتی اگر این سه عامل اسباب و علل ترجیح شایع آثار هنری اصل بر بدلهای خوب را معلوم دارند، شاید کپی‌های خوب واقعاً به اندازه آثار اصل به لحاظ هنری حائز اهمیت باشند. با این حال چند استدلال محکم علیه این رأی وجود دارد.
آثار بدلی کامل.
یکی از دلایل ترجیح آثار اصل بر آثار بدلی این است که ما هیچگاه نمی‌توانیم یقین پیدا کنیم که اثر بدنی به راستی اثر کاملی است. صرف این که تابلوی کپی از اثری که ونگ گوگ کشیده به قدر خوب است که امروز روز متخصصان را فریب می دهد، دلیل نمی شود که متخصصان آینده هم فریب آن را بخورند. اگر ممکن باشد که در برهه‌ای بعد تفاوت ها مشهود شوند، هرگز نمی توانیم مطمئن باشیم که اثری بدلی اثر کاملی است. بدین قرار، حتی اگر معتقد باشیم که اثر بدلی کامل از حیث ارزش هنری همسنگ اثر اصل است، در مورد هیچ یک از آثار بدلی واقعی هرگز مطمئن نخواهیم بود که آن اثر به واقع بدل تمام عیار و درستی است. در مقابل این رأی، شایسته است متذکر شویم که اقسام تفاوت‌های بین اثر بدلی و اثر اصل که احتمالاً آشکار می‌شوند، معمولاً در حدی بسیار جزئی است. پذیرفته نیست که تصور کنیم این تفاوت‌ها علل اغلب به گونه‌ای است که آرای ما را درباره ارزش هنری آن تابلو زیر و زبر می‌کند.
آثار هنری در مقابل هنرمندان.
حتی اگر کسی بتواند تابلوی خلق کند که نشود آن را از تابلوی آفریده مثلا سزان تمیز داد، این اثر دستاوردی است بسیار متفاوت با دستاورد خود سزان. آنچه ما در دستاورد سزان بران ارزش می‌گذاریم، تنها خلق تابلوی زیبای یگانه‌ای نیست، بلکه سوای این، آن نحوه‌ای است که او سبکی ابداعی و مجموعه‌ای از تابلوهای نقاشی پدید آورد. بداعت و خلاقیت سزان بخشی از دستاورد اوست. همچنین است آن نحوه‌ای که تابلوهای گوناگونی که او در گذر عمر خیش پدید آورد، در فهم ما از هر تصویر واحدی که او ترسیم کرده دخیل است. تنها در صورتی می توانیم قدر دستاورد هنری او را به تمام و کمال بدانیم که بتوانیم هر تابلوی را در بافت یا زمینه‌ای قرار دهیم که تمام آثار او در آن جای دارند. و اما اگرچه ممکن است کپی سازی در مقام نقاش از حیث برخورداری از مهارت‌های فنی هم سنگ سزان باشد، دستاورد سزان را نباید تا سطح مهارت او در مقام صنعتگر تنزل داد. کپی ساز با کپی برداری کورکورانه خیش هرگز نمیتواند امیدوار باشد که نقاشی بزرگ شود، زیرا نمیتواند به کردار سزان خلاق و مبتکر باشد. در مورد کپی سازی که به جای خلق کپی های واقعی از تابلوهای واقعی آثاری به سبک سزان پدید میآورد، آثار کپی نوع دوم، چه بسا دلایل بیشتری داشته باشیم که ارزش هنری آثار کپی او را با ارزش هنری نقاشی های سزان مقایسه کنیم. ولی حتی در این مورد، کپی ساز به جای آنکه سبکی ابداع کند، از سبکی گرده بر می دارد. و ما تمایل داریم به اینکه خلاقیت و هنرمند مبتکر را بیش از مهارت مقلد ارج گذاریم. خلاقیت و چه مهمی از ارزش هنری است. آنچه گفتیم معلوم می‌دارد که مسلماً نباید کپی ساز را به صرف اینکه می‌تواند آثار کپی گیرایی خلق کند، همسنگ هنرمند اصیل و مبتکر بدانیم. با این حال، در مورد کپی تابلوی اصیل باید بگوییم که باز هم می‌توانیم از طریق نگاه کردن به اثر کپی شایستگی و ارزش هنری سزان را دریابیم و قدر بشناسیم. بدین قرار، این استدلالی علیه ارزش هنری آثار کپی نیست، بلکه علیه شایستگی و ارزش هنری کپی ساز است. آثار کپی به ما مجالی می‌دهند که شاهد نشانی از نبوغ سزان باشیم، نه نبوغ کپی ساز.
استدلال اخلاقی.
خطایی که به واقع در آثار کپی وجود دارد این است که آنها به حکم ماهیت خود تلاش دارند تماشاگران را درباره اصل و منشأ خیش اقفال کنند. اثر کپی اگر قصد فریب نداشته باشد، اثر کپی نیست. نوعی روگرفت است یا تجربه ای است در نقاشی به سبک هنرمندی دیگر. همان چیزی که به استقبال معروف است. تا حدی به دلیل اقفال دخیل در آثار کپی، چیزی همسنگ دروغگویی است که این آثار در مرتبه فروتر از آثار اصل قرار می گیرند. با این حال، ممکن است دلایل محکمی وجود داشته باشد که حساب مسائل اخلاقی را از مسائل هنری جدا کنیم و اینها را مجزا از هم نگه داریم. حتی اگر اثر کپی درخشانی اخفال کننده باشد، ممکن است در عین حال باز هم در مقام اثری هنری آدمی را تحت تأثیر قرار دهد.
نتیجه گیری.
در این فصل مسائل فلسفی متنوعی را درباره هنر و نقد هنری بررسی کردیم. از مسائل ناظر به تعریف هنر گرفته تا مسائل مربوط به شأن زیبایی شناسانه ی آثار کپی. بخش زیادی از اقوال هنرمندان، منتقدان و تماشاگران و مخاطبان علاقه‌مند هنر به شکلی پراکنده و خلاف منطق است. به کارگیری دقت فلسفی و پافشاری بر وضوح استدلال در این حوزه تنها میتواند اوضاع را بهتر کند. همانطور که در همه حوزه‌های فلسفه شاهدیم، تضمینی در کار نیست که استدلال روشن پاسخ‌های قانع کننده‌ای برای پرسش‌های دشوار فراهم سازد. ولی احتمال رسیدن به این پاسخ‌ها را بیشتر می‌کند.